من هم بعد از یاد دیدم این برنامه ما رو داره، اونا هم کار میکنن، اونا هم شبیه برنامه ما رو دارن میسازن و عملیات روانی دارن انجام میدن.
این تو رادیوهای معاند فارسی زبانی که موقع بیشتر
بله رادیوهای مثلا عراق دیدیم داره کار میکنه،
عراق هم فارسی داشت،
بله اونا هم برنامه بسیار این رو ایجاد کردن، برنامه های مختلف رو شروع کردن تولید کردن و به صورت تولید و پخش زنده کار کردن. خب ما دیدیم این برنامه کفاف نمیکنه، بعد یه سمت و سوی تلویزیون هم رفت و بعد خب کنار این تلویزیون، خب کنار این طرف که ما کار میکردیم رادیو و تلویزیون و نشریات، میدیم که دشمن هم داره کار میکنه. برصورت دوستان سعی میکردن که آخرین برنامه‌ای که برصورت توی نشریات خبری بود، خب اون موقع چند تا بیشتر مشهور نبود، تایمز و نیوزویک و اشترن و اشپیگل نبود، اینا مجله‌های مشهوری بود که اون زمان دوستان زحمت میکشتن تو بخش سیاسی صدا و سیما اینا رو ترجمه میکردن، مرتب این خلاصه‌اش برای ما میاد. یعنی وقتی هم که اینجا خبرنگار ما میرفتیم منطقه، از قبل خب فرماندهان نظامی ما رو توجیه میکردن روی بعضی از ضوابط، خط و خطوطایی که باید رعایت بکنیم، محورایی که باید روش کار بکنیم و عملیات روانی بشه، اینا رو به ما میگفتن. ولی بخشی هم که تو رسانه‌های خارجی بود ما رو توجیه میکردن و ما میبینیم که این عملیات به صورت چقدر گسترده هست و چه اثر بخشی داره،
چه باستابی داشته تو رسانه‌های بله.
مثلا ما یادم مثلا من تو رادیو بعضی وقتا ما دیگه مثلا ذخیره ارز ما واقعا دیگه به صفر رسیده، خب این رو نمیشد به مردم گفت،
چه دوره بعد
میتون یه جوری بعد به مردم روحیه بدید
یا قصه بنده پوتین آخر جنگ های مسئول اون موقع کدوم میگم این قصه تموم شدن ذخیره ارزی مال بعد بیت المقدس بود یا
قبل از اون؟ اصلا کسی از ما نفت نمیخرید، به محض اینکه عملیات بیت المقدس مثلا دیدن جواب میده، اینا شروع کردن مشتری اومدن برای خرید نفت و وضع ارزی ما بهتر شد. یعنی اگر بخوایم بازتاب اقتصادی این عملیات رو نگاه بکنیم، یکی همین هجوم آوردن مشتری خارج برای خرید نفت ایران و بهبود وضع اقتصادی کشور شد و بهتر شدن ذخیره ارزی ما. خب اگر از بُعدهای مختلف من بخوام رو نگاه بکنم، مثلا بخش نظامیش، خب یکی از بهترین کارکردهای جنگ کلاسیک بود همکاری بین ارتش و سپاه بود، چون به هر صورت تو این عملیات هم ما بخشی که درست عملیات زمینه ولی بخشم مربوط میشد به دریایی، من یادم هست اونجا به اصطلاح فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه هم تازه یگان دریایی شروع شده، اینا به اصطلاح اونجا اومده بودن هاورگیره دادن و برای زدن پول ما دیدم اینا فعال هستن. خب یه نمود خیلی خوبی داشت بین همکاری ارتش و سپاه. خب اینا اصلا انتظار نداشتن، خود ما اصلا فکر نمی کردیم که مثلا در از 45 روز که اونجا مستقر هستیم عملیات بیت المقدس جواب بده، چون ما تازه از عملیات فتح المبین آزاد شده بودیم. اونجا هم خب حسنش این بود که بچه ها رفتن عمل بکنن، از توپخونه دشمن سر در آوردن، پشت توپخونه دشمن و یکی بسیار از محسناتشون بود، غنایم زیادی گرفت و این به هر صورت باعث شد که بچه ها امیدواری بیشتر پیدا بکنن فرماندهان عملیات. و حتی خدای حسن باقری با هلیکوپتر رفت و گشتی هوایی بزنه، بعد وقتی میگن که آقا دیگه حصر شکسته شده شما وارد بشن، خب ما دیدیم که نتیجه عملیات همون صبح ما کنار جاده نشسته بودیم، شبا میرفتیم کنار جاده سنگر زده بودن اونجا میخوابیدیم، منتظر میشدیم که ما هم خودمون بریم به چشمون ببینیم. همون 3-4 کیلومتر مونده به خرمشهر دو تا اینا خاکریز بزرگ زده بودن پشت این خاکریز کنار جاده ها، من بلند شدم همین 9 صبح دیدم که کامیون دیگه داره اسیر میاد. بعد به هر کس میگفتن ما رو ببرید، میگفتن نه شما فعلا همینجین تا ما خبر بدیم که خرمشهر آزاد شد. دیگه ما دیگه طاقت نیاوردیم، دیدیم کامیون اسیر میاد، گفتیم دیگه آقا دیگه قضیه اینجا نیست که دیگه به نتیجه داده به پیروزی رسیده. و با اولین ماشینایی که داشتن میرفتن مهمات ببرن سمت خرمشهر، با اونا ما هم سوار شدیم رفتیم و دیدیم خب شهر آزاد شده و نیروهای خودمون تو تک تک نقاط به اصطلاح مهم عملیاتی مستقر شدن و همونجا شروع کردیم گزارش تهیه کردن، از رزمندگان گزارش گرفته. من چون تو سقوط خرمشهر هم بودم برام خیلی سخت بود، ثقیل بود، یعنی واقعا چشم انتظار همچین روزی بودم. یعنی اون روز هم که سقوط میکرد من دادن تو خرمشهر رفتم دیدم مردم دارن خارج میشن و بعدم دیگه هیچ کس تو شهر نمونده بود، شاید بوده 150 تا نیروی عملیاتی مونده بود که از خرمشهر داشت دفاع میکرد و وقتی که اونجا من وارد به سر منطقه عملیات شدیم واقعا دل آدم میسوخته. همیشه دوست داشتیم که هر زودتر اتفاق بیفته، شاید آزادسازی خرمشهر باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای جرانپور گرانقدر به مشکلات آن دوره اشاره کردن و این بازخوانی وقایع خیلی مهم از این جهت که هم نسل جوان بداند و هم دشمنان انقلاب بدانند که تحریم ها و مشکلات اقتصادی اینها از ابتدای انقلاب بوده. ما 14 سال داریم میجنگیم و به تعبیر آقای ظریف دکترای تحریم داریم، ما را از تحریم نترسانند. به سراغ امیر اخگر گرانقدر بریم و بشنویم از ایشان در خصوص در واقع بازتاب های رسانه‌ای عملیات بیت المقدس.
من ابتدا خدمتتون میگم با توجه به تجربه حالا 8 سال جنگ و اون چیزی که ما مورد مطالعه قرار دادیم و یا خودم شاهدش بودم، یکی از نادرترین عملیات هایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دادن همین عملیات بیت المقدس و منجر به آزادسازی خرمشهر شد. بد نیست که بدونید در همون ماهای اول جنگ 15,000 کیلومتر مربع از خاک کشور ما اشغال شده بود و تو این عملیات نزدیک به 6,000 کیلومتر آزاد شد و ببینید دستاوردش فوق بالا و شاید بتونیم بگیم که تنها عملیات یا نه یکی از نادرترین عملیات هایی بود که یک همبستگی و اراده مشترکی در فرد و آحاد ملت، نه تنها بیرون از بحث نظامی بلکه در داخل نظامی، کما اینکه دوست عزیزمون هم همین اشاره رو بهشون داشتن و بقیه عزیزان گفتن، این همبستگی باعث شد که در حقیقت دوچندان چه قدرت ما برای بازپسگیری، همونجوری که میدونید امام دو تا باید توی فرمایشاتشون بود، یکی باید در مورد سوسنگرد بود، یکی هم در مورد آبادان که هستش باید بشکنیم. وقتی پای رسانه رو میکشیم جلو، ببینید نقش رسانه چقدر میتونه مهم باشه. حالا به عنوان مثالش من خدمتون میگم، وقتی که امام باز اشاره کردن که رهبر ما حسین فهمیده 13 ساله میباشد، همین که وقتی تو رسانه پخش شد موجب شد که تعداد زیادی از جوانان ما راهی جبهه شدن. ببینید این کار رسانه بود. یا فرض بفرمایید وقتی که گفته شد که ما اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ایستادیم، خب ببینید این نشونگر اینه که غربی ها هم فهمیدن که ایران داره یک راهبرد مقاومتی هستش که این مقاومتش هم میتونه دراز مدت روش فکر کنه. پس آنچه که بازتاب میتونه باشه از طریق یک رسانه ها، چون امروز مستظر هستی رسانه ها ابزار در حقیقت جنگ نرمه، یعنی شاید رسانه یک روزی فقط به عنوان اطلاعات بود، ولی انسان هم میدونی خودش آدم انسان اطلاعاتیه، اطلاعاتی رو در پنج حس خودش درک میکنه، آگاهی از وضعیت و بیرون از خودش رو از طریق یک رسانه، حالا این رسانه میتونه دیداری باشه، شنادایی باشه، ذهنی باشه، حالا هر جوری که بهش بگی یا نوشتاری باشه، به هر حال میتونه خودش رو اداپت بکنه به اطلاعاتی که بهش میرسه. بنابراین نقش رسانه ها نه تنها امروز، تنها در زمان جنگ، یعنی نقش اول و حتی تو جنگ در دفاع نرم بازی میکرد. حالا در بخش زمینی دوست عزیزمون که در خبرنگار جنگ بودن حضور داشتن، ما مشکلی که داشتیم در دریا بود. در دریا چون نافای نیروی دریایی به خصوص در شمال خلیج فارس به دریا اعزام میشدن، ما هیچ خبرنگاری و یا دوربین به دستی نداشتیم که متاسفانه از وقایع بتونه در حقیقت فیلم برداری کنیم. فقط در یک مورد خاص بود که یک عملیات دریایی انجام شد به نام شهید سفری که در روز 15 آبان ماه سال 59 بود، اونم که یک گروه از فیلم برداران کانونی بود که تشریف بردن و این فیلم برداری کردن، ولی در بحث دریا ما متاسفانه نتونستیم اون بازتابی که در بتونیم به عنوان فیلم و عکس منتقل بکنیم نداشتیم. ولی همونجور که باز مستظر هستید تو عملیات بیت المقدس، در حقیقت نیرو دریایی هم در کنار سایر نیروها در جبهه زمینی در حقیقت فعالیت داشت. شاید همون شب اول عملیات، من خدمتتون میگم بد نیست بدونید که 15,000 نفر از رزمندگان رو از رودخونه کارون عبور دادن. ضمن اینکه در مأموریت ذاتی خودشم که در شمال خلیج فارس بود، ناواش مستقر بودن و در حقیقت مواظب بودیم از طریق دریا روی عملیات ما تأثیر نذاره و تکاوران قهرمان نیروی دریایی که باز عزیزمون اشاره کردن در مورد که در روز که خرمشهر رو قبل از اینکه در حقیقت تبدیل به خونین شهر بشه، در حقیقت گردان یکم تکاوران نیروی دریایی 34 روز مقاومت کردن، نگیم مقاومت، ایثار کردن در کنار مردم قهرمان خرمشهر، عزیزان سپاه و بسیجی. در حقیقت اینا حماسه آفریدن و چندین لشکر رژیم بعث عراق رو پشت دروازه های خرمشهر نگه داشتن. یعنی خرمشهری که اومده بود یک روزه بگیره و سه روزه هم احوازستان رو بگیره، منجر به مقاومت 34 روزه ای شد که همون 34 روز باعث شد که ممکنه بگین خب بعدم تخلیه شد، نه، ولی راهبرد دشمن شکسته شد. همین که راهبرد دشمن شکسته شد و یک روزش تبدیل به 34 روز شد، میتونید بفهمید که چقدر به ضرر و زیان دشمن شد و چقدر راهبرداش عقب شد. خب محدودیت هایی داشتیم در مورد در حقیقت رسانه، شاید رسانه گروه هایی که تازه وارد شده بودن اون تجزیه و تحلیل راهبردی از جنگ رو نمیتونستن زیاد خوب ارائه بدن، ولی خب هر آنچه که غربی ها میدیدن و این مقاومت ایثار و فداکاری که میدیدن، اونها میتونستن این تشخیص رو بدن که ایرانی ها دنبالش هستن و وامیستن و دفاع میکنن کشورشون. متشکرم.
درود بر شما امیر رهگر گرانقدر. به سراغ امیر فراوان بریم، فرصت زیادی هم نداریم، میخواییم کوتاه بخش دوم و مصاحبه رو انجام بدیم، بریم اتاق فرمانی بخش رو بشنویم ابتدا، بعد بازگردیم و بخش دوم مصاحبه رو انجام بدیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید با موضوع عملیات بیت المقدس و حواشی رسانه‌ای که داشته، چه قبل عملیات از سوی رسانه‌های بیگانه، چه تأثیر رسانه‌ای که بر مسائل رسانه‌ای آن دوره داشت. تا انتهای برنامه 10 تا 12 دقیقه فرصت داریم، جمع‌بندی میهمانان گرانقدر برنامه رو به مدت 3 تا 4 دقیقه می‌خوایم بشنوید. از امیر فراوان گرانقدر آغاز می‌کنیم تا جمع‌بندی خودشون رو بحث این روز انجام بدن.
عملیات مقدس فوق‌العاده شیرینه.
بله.
منتش اشاره داشتن عزیزان در نقش امام در تهییج افکار عمومی و سمت دادن مردم و نیروهای مسلح به اهداف که به هر حال به اون نتایج رسیدیم. پرهیز از این بحث مبالغه است، چون من خودم در جریان هر دو این اتفاق بودم، هم واقعه در حقیقت اشغال خرمشهر که اشاره داشتم به نیروها به دانشکده افسری، اشاره نداشتن که ما جز اون دوستان دانشکده افسری بودیم در این خرمشهر عزیز، و قبل از اتفاقی که در خوزستان بیفته و جنگ تحمیلی در کردستان اتفاق رو شاهد هستیم که در اونجا تبلیغات به دلیل نارسا بودن شبکه‌های صدا سیمای ما، تبلیغات به دست دشمن پررنگتر افتاده بود و مردم ناگاه بودن، نمیدونستن. اصلا خیلی از این روستاها که ما میرفتیم خبر نداشتن که چه اتفاق مهمی در مرکز کشور افتاده به دلیل محدودیت تبلیغات و پوشش کم رسانه‌های ما. و ما بچه‌ای که مثلا چیز داشتن رادیو که ضبط صوت اینا برای ارتشی‌ها و نظامی قدغن بود، دوربین فیلم برداری و عکس برداری قدغن بود و به شدت برخورد میکردن، ولی رادیوهای دو موج یه موج داشتن، همراهشون همین رادیو بود، ما اینا رو در اختیار مردم میذاشتیم و بسیار تأثیر داشت. یعنی بعد از حرکت‌های بعدی که میرفتیم در اون دنبال کارمون، میدیدیم که خیلی تأثیر گذاشته، اینا خیلی وقایع رو از صدا و سیما دارن میشنون، از صدا به ویژه. چون اگه بگیم همراه همیشه که رزمندگان صدا یا سیما بوده، صدا بوده، بیشتر رزمندگان انس و الفتشون با صدای جمهوری اسلامی ایران بوده. در بحث خوزستان و اون حرف تاریخی در چند مقطع زمانی حضرت امام فرموده، بحث این که خرمشهر خدا آزاد کرد، این یک چیز تاریخیه. یعنی اگر این اتفاق نیفتاده بود بین مسئولین حالا اختلاف بود که کی اول رفته خرمشهر. یعنی همون زمانی که صدای شهید کاظمی پخش میشه، همون موقع صدای شهید صیاد هم هست که به ریاست جمهور میگه من به شما تبریک میگم که بچه ها رفتن داخل خرمشهر و خرمشهر
عملیت مشترک بودن، هم آقا احمد کاظمی.
کاری ندارم، میخوام به نقش تاریخی یک رهبر که نمیاد یک چیزی رو که سهمخواهی بشه برای ادوار تاریخ، همیشه که امام نیست، ولی امکان داشت در طول تاریخ یه واقعه تاریخی حالا قرنها روش تحلیل میشه، کی اول رفت، کی اول پا گذاشت. و این فرمایش شما رو امروز میگه، اگر این اتفاق تاریخی صحبت حضرت امام نبود اتفاق نمیافتاد، چه بسا میگفتیم که فلان کس اول رفته. این اتفاق صحبت تاریخی حضرت امام قبل، یعنی زمانی که صدام حمله کرد. ببینید اینا که دارم میگم خاطرات شخصی خودم و لمس کرده، یا چیزی نیست که جای خونده باشم. حضرت امام همه متحیر بودن که امروز که عراق حمله کرده داستان چیه، بسیار وحشتناک بود. امام فرمود یه دوزی اومده یه سنگ انداخته، باور کنین خدا میدونه که این آبی بود بر آتش نگرانی ها.
سپاسگزارم.
و در مورد خرمشهر تبلیغات دشمن کم نبود و ما شاهد هستیم که رسانه های غربی تلاش میکردن کمرنگ جلوه بدن.
سپاسگزارم امیر، شما فرصت زیادی ندید تا این تای برنامه، خیلی کوتاه جنبندی امیر عبدی گرانقدر رو بشنوید.
خیلی مختصر و مفید عرض بکنم که اگر ما میخواییم نقش رسانه ها رو بهش بازنگری بکنیم، در ظرف زمانی دهه 60 همین 3-4 رسانه‌ای که الان دوستانم اشاره فرمودن، رادیو، تلویزیون، یک تا روزنامه، خب اینها همه توانشون رو پای کار آوردند و از همه ظرفیتشون استفاده کردن و به نظر من در حد توان و وسع خودشون هم خوب تونستن اون نقش انتقال فرهنگ مقاومت رو به نسل بعدی منتقل کنن.
سپاسگزارم. چون فرصت نیست، جناب جیرانپور گرانقدر خیلی کوتاه جنبندی گرانش
که واقعا تون شاید چند نکته اشاره بکنم. یکی کمبود امکانات، یعنی به خود من که دور نکاسی همراهم بود، یه حلقه فیلم میدادن که 36 فریم بود برای یه عملیات، حالا بقیه عکاسا مثلا چند تا فیلم بهش میدادن. یکی این بحث عدم آمادگی ما بود بحث عدم سازماندهی بود، بعد در مقابل که اونا به هر صورت دنیا پشت سر اینا بود، یعنی رادیو، تلویزیون، ماهواره، همه امکانات رو اونا بسیج
شرق و غرب بسیج شده بود علیه ملت ایران. سپاسگزارم. خیلی کوتاه جنبندی امیر اخگر گرانقدر بشنویم.
منم در تکمیل فرمایش عزیزان بگم رسانه پیام‌آور فکر و اندیشه است. اگر فکر و اندیشه را درست در اجتماع بتونه برسار ارائه بده، نهایتا این میتونه در قالب فکری درست بشینه. ولی آن چیزی رو که عزیزان هم مطرح کردن تو بحث رادیو، ببینید رادیو سه تا عنصر بیشتر نداره، یکی کلامه، یکی صداه، یکی هم در حقیقت موسیقیه. همین موسیقی بود که ما بعد از هر پیروزی جنگ میزدیم. ببینید چقدر تو اثیر محوری داشت روی ایجاد انگیزه و حتی شادمان بودن مرد. و هر وقت ما این صدا رو میشنیدیم تو رادیو، ببینید به ذوق و شوق. بنابراین اون چیزی که میتونیم تشخیص بگیم در کنار رسانه رو، به خصوص امروز، باز هم من تأکید میکنم دیگه رسانه امروزی دیگه سنتی نیست، رسانه مدرن رو باید بهش مدرن هم بهش پرداخته.
سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه و از شما شنوندگان فرهیخته که تا به این لحظه برنامه مشق شیدایی رو پیگیری کردین. در ثانیه های پایانی برنامه هستیم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگو هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنم، آهنگ باهت میکنم،
دست سلامت میکنم،
آهنگ باهت میکنم،
دست سلامت دل پر جوش و
این ها که باشد تو منی، این وصف آمد می کند،
از دل سلامت می کند،
پنهان پیامت می کند،
پنهان پیامت می کند، هر جا که هستی حاضری،
شب خانه را